أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. در ارتباط با مسئله سنت آزمایش به عرضتون رسید و تکرار هم می شد که مسئله آزمایش مسئله مهمی است و انسان باید سعی کند که در امتحان ها و آزمایش ها موفق باشه. با توجه به این که عرض شد دائم در امتحان هستیم، همه اون چه که پیش می آید در زندگیمون از کارهای مختلف، چه خیر چه شر، چه راحتی چه ناراحتی، همه اش آزمایش است و امتحان. صحبت این بود که چه بکنیم که در امتحان ها موفق بشیم. برزتون رسید در روزهای گذشته یکی از چیزهایی که بسیار کمک انسان است و تأثیر گذار است و موجب موفقیت، پناهندگی جدی است به ذات مقدس حضرت حق. این که انسان پناه ببره به خدا. و دیروز عرض کردم به خصوص همون اول صبحی که انسان پا میشه، همون جا با خدا عرض کنه که پروردگارا حوادث، جریانهای مختلف، فراز و نشیبها، هواها و هوسها و وسوسه های شیاطین جن و انس و وسوسه خود نفس، نفس اماره به سوء، اینها کار مشکلی است. تو کمک کن، تو عنایت کن، تو کمک کن و پناه به تو میبرم. این بسیار بسیار مهمه. زیاد هم تأکید شده که انسانی کارو بکنه و پناهنده بشه به خدا من و خدا کمک بکنه به صورت های مختلف. و همچنین وقتی که کمک میخواد از پیغمبر اکرم، ائمه معصومین، چه این که اینها را خداوند متعال وسیله قرار داده است و ابواب رحمت پروردگاران. با توجه به این جهت که اینها هم از خودشون کاری نیستن، مشخصه، و هرچه دارن و هر قدرتی که برایشون هست که بسیار هم عظیم است، همش به عنایت خداوند متعاله، به اذن خداوند متعال است. اون وقت با توجه به این که به اذن خداوند متعال همه کاره هستند، کارهای عظیم از اونها ساخته است، به این جهت انسان متوسل میشه و مشکلی نداره. یا رسول الله خطاب به حضرتش میکنه که این کارو بکنید، قسمتون میدم به حق خدا، به حق عزیزانتون، بقیه معصومین، این توسلاتی که به صورتهای مختلف هست، اینها همش مدارک روشن قطعی استوار جدی داره. اینجور نیستش که پایه این کارها به جایی بند نباشه. خیلی استمداد کند از خداوند و از اولیاء خدا، من اتصم بکم فقد اتصم بالله، اون کسی که به شما تمسک بجوید، چنگ بزند، به دامن لطف شما اعتصام به شما داشته باشه، این به خدا اعتصام کرده، از باب این که خود خدا تعیین کرده. خود خداوند اذن داده. دیگه این مسئله هم مسئله ایست که بر جمع موجود اینجا مخفی نیست، مسئله ایست که کاملا مشخصه که مستدل است و روشن روشن. اینه که از خدا انسان استمداد کنه و از اولیاء خدا. البته مثل همون استمداد از خدا و از اولیاء خدا، گاهی از این توسلی که انسان به خود خدا داشته یک موانعی داره انسان که خدا لطفی نمی کنه پیش میاد، یا به یک صورت دیگری خدا محبت میکنه. اهمم همیتون اینجور نیستش که این حرفو که میگوییم معناشون باشه که همه جا نتیجه هم بگیریم، خیلی، بلکه مواردی ممکنه موانعی داشته باشه، ولی اصل مسئله مسئله ایست مهم. گاهی هم خیلی شیرین پیش میاد مسائلی، خیلی لطیف پیش میاد توسلاتی که میشه. در هر حال انسان پناه ببرد واقعا به جد، وقتی راست جوی خدا من نمیخوام گناه کنم، نمیخوام معصیت کنم، اما این امتحان ها شدیده، مشکله، کار سخت، تو لطف کن، تو عنایت کن، و اون بلد چکا کن، همه جور کار در اختیار اوست. خب این عرض کردیم که پناهندگی به خدا و به اولیاء خدا. در این آزمایش ها که بسیار همگاهی کشنده است و زننده است و لغزش آور است و دشوار، چه بکند انسان که در امتحان ها موفق باشد؟ گفتیم پناهندگی به خدا، یک، پناهندگی به اولیاء خدا، پیامبر گرامی اسلام، ائمه معصومین که عرض کردم اینا مستدل با ادله استوار. یه جریان براتون عرض کردم یه جریان دیگه هم خاطر آمد که نمیخواسته جزه اون چه در ذهنم بوده نبوده و گاهی هم عرض کردیم، ولی تون انشاءالله دلاتون خیلی روشنتر میشه و برای همه انشاءالله خیر. یک غلامی بود در شام، این در خانه کسی بود و غلام کسی بود و اون غلام می آدم بسیار بدی بود، ظالم بود، اون حرف بود. یه مقدار حرفشون شد با هم، کم کم گاهی حرفاشون شدیدتر و بالاخره به اینجا رسید که این جناب اربابش میخواست بکشدش دیگه. غلام فهمید که اوضاع چی فهمید و اما این غلام از علاقمندان به حضرت صادق علیه السلام بود. این راه افتاد، فرار کرد از شام، آمد مدینه خدمت آقا حضرت صادق علیه السلام. و جریان اینه، ارباب من قصد کشتن من رو داره و آدم بسیار نادرستیست، منم فرار کردم به شما پناه آوردم، پناهنده شما شدم. حضرت بهش فرمودن که برگرد و به اربابت بگو که فلانی گفت من غلام تو را پناه دادم، تو هم او را پناه بده و سلام مرا هم به او برسان و بگو برات سلام فرستادم. گفت آه خیلی آدم بدیه، با اینکه شما سلام فرستادید و پیام دادید و اینا، دست از من بر نمی داره. فرمودن که نه همین کارو بکن، خب معتقد به حضرت است و چی هست و رو چشم بکنه دور برمیگرده. همینطور که برمیگرده به این راه، ولی در این حال گاهی مضطربه، دل تو دلش نیست دیگه، ایمان در اون سطح نیست که تا حضرت فرمودن خیالش راحت راحت باشه. همینطور که میرفت به یک کسی برخورد کرد و اون گفتش که تو کی هستی؟ کجا داری میری؟ و من به صورت تو که نگاه کردم وجه و که وجه و مقتول. حدیث در کتاب شریف کافی هست، حدودش من با نقل معنا و گاهی زم به زمیمه توضیح حرف میکنم. گفتش وجه و که وجه و مقتول، صورت تو به صورت کسیست که میماند که انقریب کشته میشه. یعنی من علمی دارم که از صورت اشتازم که تو جواد ایچم استرابش بیشتر شده. گفت که دستتو ببینم، نگاه کرد گفت یدو که یدو مقتول، دستت هم نشون میده انقریب کشته میشه. بعد بالاخره پاتو ببینم، رجلو که رجلو مقتول. بالاخره گفت جسدو که جسدو مقتول، کل این قیافه تو نشون میده تو انقریب کشته میشه. این دیگه خیلی مضطرب شد. اون آخرش گفتش که اون زبونتو ببینم. نگاه کرد به زبانش، من گاهی که نقل کردم گفتم مثل که این شخصم خود عرضا درست کردم که اوضاعش رو برا بشه. زبونتو ببینم. تا نگاه کرد گفت تو حامل پیغامی هستی که بر هر سنگ سختی بگویی برای تو رام میشه، میشکنه. حامل پیغام عظیمی هستی، برو راحتی. این دیگه خیالش راحت شد، گره افتاد. آمد شام و وارد شد تو خانه اربابش، و ارباب تا فهمید گفت به پای خودش به مسلخ آمده. میپوشیمش حالا. اما این دیگه خیالش راحت و ناراحت نیست و قرار به همین شد. خب حالا باید برنامه ما اجرا بشه. گفت من یه پیغام دارم برات بگم، بعد هر رو موقع بکن. گفت به خودتون بخوام بگم. گفت خلاصش من فرار کردم، رفتم خدمت آقا صادق علیه السلام. اولا ایشان به شما سلام فرستادن، بعد هم فرمودن که من غلام تو رو پناه دادم، تو هم او را پناه بده. گاهی ائمه طبق معمول حرف میزنن، اون وقتی که اثر بکنه نکنه حرفش میشه. گاهی به عنوان ولایتشون حرف میزنن، اون وقتی که همه چیز رو عوض میکنن، همه چیز در اختیارشون میشه. تا اینو گفت این چنان منقلب شد که شروع کرد گریه. آقا حضرت صادق برای من سلام فرستادن، پیام دادن، غلام مرا حضرت پناه دادن. بعد از این تو بدان همه کاره زندگی من تو هست، کلید همه کارها در اختیار توست، و اگر بخواهی که من راحت بشوم، حالا که این چنین شد با این تازیانی که تو رو مکرر زدم، منو باید بزنی تا من آروم بشم. این کافی شریف رو مراجعه بکنه. این گفت که خب نه دیگه، هر چی بوده گذشته دیگه، منم گذشتم، شما هم که دیگه حالا وضع دیگه گفت نمیشه، من راحت نمیشم مگر اینکه با اون تازیانه کودکم بزنی. و انجام شد. یک توجه، یک عنایت، پناهندگی. خود این مسئله پناهندگی حتی تو این زیارت هامونم اگر در ذهن شریفتون باشه، وقتی هم عرض کردم تو دعاهام هست، خیلی خودش خوبه که با این نیت باشیم. عرض کردم یه دوستی داشتیم تهرانی، خدا رحمتش کنه، مشهد که میامدید به من گفت که من مشهد که میام به زیارت نمیام. گفتم میدونی اینجا کار، میدونم کار اقتصادی نداره، چیه نمیای به زیارت؟ گفت اینجا که میام به پناهندگی میام، نه به زیارت میام، اینجا پناه میارم با آقا. پناه آوردم از شر نفسم، پناه آوردم از وساوس شیطان، پناه آوردم از همه مسائلی که میکوبه من رو، پناه آوردم، پناه آوردم. اون وقتی که طبعا مطلب فرق میکنه. حالا افتادیم تو اینجور حرفا. خدا رحمت کنه رفیق داشتیم قزوین، این شبهای جمعه رو می آمد با ماشینش تهران، و از تهران هم می آمد هواپیما و مشهد، و برمیگشت. جمعی از جوانوی از رفقاش بهش گفتن که ما با زیارت مخالف نیستیم، خیلی خوبه، شما خوب کاری میکنی، اما این که دیگه هر هفته داریم بری حساب کردیم پولش خیلی میشه، خب یه مقدار برو بره زیارت اشکال نداره، ولی یه مقدارش هم به فقرا و بیچاره ها تنمیشون. خیلی حکیمانه پاسخ داده بوده. میگو به اینا گفتم که اگر من مریضی باشم که هر ماه باید برم خارج و پول زیادیم خرج کنم و تا برنامه کسالتم یکم رو به راه بشه، برنامه انجام بشه، چطوره؟ گفتم اون که لازمه. گفتم من میفهمم که مریض میشم از این هفته تا اون هفته، من نیاز دارم به چنین طبیبی و رفتن اینجا، فرق من و شما اینه که شما نمیفهمید. این یک. دومیش پاسخ مسئله آخریه. دو، این که تو این شهر به نسبت ثروتش کی از همه بیشتر به فقرا کمک میکنه؟ فکر کردن، گفتم اونقدر که اطلاع داریم باز تو به نسبت ثروت افرادی که دارند و تو هم داری، باز تو به نسبت ثروتت بیشتر به فقرا کمک میکنی. گفت این که این توفیق هم هست، باز به خاطر همین زیارت رفتن من، به خاطر همین. این اون وقت اون میگفت به عنوان پناهنده که میام دیگه، میام به عنوانی که پناهنده شدم آقا شما. خب خیلی هم فرق میکنه دیگه، آدم حرم مشرف بشه آقا السلام علیک یا سامن الرحمه، آمدم زیارت خیلی خوب، اما آقا پناه آوردم، بیچاره شدم، پناه آوردم، گرفتارم، این نفس اماره رها نمی کنه، این معاصی زمینه هاش بسیاره، آلودگی ها چنین چند برد. خب اینم در ارتباط با بحث آزمایشی که این 18 روز اخیر این بحث مطرح شد و جوانه مختلفش به فضل خدا گفته شد و بعدم به اینجا رسیدیم که آزمایش های مهم هم برای انسان هایی که مخصوصا بخواهند در جهت کمال حرکت کنن وجود داره. اون وقت راه این که انسان موفق باشد راه اینه. و این صحبتی بود که روز گذشته هم مطرح شد، حالا هم به این صورت تطبیق شد. مسئله دیگری که در موفقیت انسان در امتحانها خیلی نقش داره، بسیار بسیار مؤثره، پس البته اینه که گفتیم معلوم دیگه، استمداد از خدا و اولیاء و خدا و هم به خودش محفوظ. این مسئله هم که بسیار مهم است این است که انسان مشکل زندگی را با قناعت حل کنه، که بسیاری از آلودگی های انسان در موارد مختلف به خاطر اینکه مشکل زندگی را حل نکرده، زندگی رو توسعه داده، همه چیزم دلش میخواد، بعد میبیند درست نمیشه، یه جریان پیش میاد، پول حرام باشه با فعلی حرام اشکال نداره، معامله حرام مسئله نیست، و حرام و حرام مسئله نیست و هاکذا. اما اگر مشکل زندگی را حل کرده باشد، که حل مشکل زندگی در قدم اول و به بهترین صورتش این است که قناعت کنه، قناعت زیادی ها را نادید بگیره، بله خدا من توسعی داد، بهتر از همه اینه بزن و بچه شبل برسه، خیلی خوب. اما اگر پیش نیامد، اونچه که میتواند موجب سلامت دین انسان بشود مسئله قناعته، که خیلی در سلامت دین نقش داره. حالا من یه حدیث براتون عرض میکنم که یادم میاد این حدیث رو فرامون میخوندم، نوع وقتی که میخوندم میگفتم قیمت این حدیث سعادت. کسی میخواد برای این حدیث قیمت بگذاره، اکثر حدیث اینجوریست، حالا گاهی شدت و ضعف داره، میلا همش اینجوریست. در ارتباط با این مسئله قناعت که خب بسیار هم تأکید شده تا اونجایی که این تعبیرها در مصباح الشریعه است، ولی تعبیرها خودش تعبیرهای گویایی است که هر که فرموده باشد عالی است و مصباح الشریعه از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند القناعه ملک لا تزول و هی مرکب رضا الله تحمل صاحبه الى داره. قناعت ملک و سلطنتی است که زوال براش نیست، دوام داره. یک روز چنین یک روز چنان نیست، و این قناعت مرکبی است که انسان را به رضایت پروردگار موفق میکنه و صاحبش را به خانه امن رحمت و رضوان خداوند میرسانه. و هی مرکب و رضا الله تحمل صاحبها الى داره، ای الى دار الله. خیلی تعبیر تعبیر عالیست، یعنی این قدرت رو داره این قناعت. وقتی انسان رعایت قناعت رو کرد، از منافعش این میشه که در ارتباط با سلامت دین نقش داره، که کمی انشاءالله با عذرخواهی از بزرگوارانی که تشریف دارن برای بعضی تشریح میکنم، این عبارت حدیث هم در این مورد مناسب براتون عرض کنم که اقن او بالغلیل من دنیاکم لسلامت دینکم، به مقدار کمی که از دنیا برخوردار بشوید قناعت کنید، که نتیجهش اینه که دینتون سالم میمونه. و اون وقت دین انسان که سالم بمونه دیگه این خیلی مهمه. حالا چطور دین آدم سالم میمونه؟ این حدیثم که گفتم به قیمت سلامت، به قیمت سعادت عرض میکردم، از اینه. این حدیث که حالا بخوام عرض کنم، از آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است که یک دنیا حکمت تو این کلمات هست. یا هشام من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و السلامت فی الدین فلیتزرع الالله عز و جل فی مسئلته بأن یکمل عقله فمن کمل عقله قنع بما یکفی و من لم یکمل عقله لم یقنع به ما یکفی. حضرت به جناب هشام گفتن، این حدیثی که با هشام حضرت صحبت کردن یه مقدار سطحش با احادیث دیگه فرق میکنه، چون مخاطب هم مخاطب قاصی بوده، هشام بوده. یا هشام اگه کسی میخواد پولی نداره اما بی نیاز، من اراد الغنا بلا مال و بخواهد که حسدی که معمولا افرادو اذیت میکنه، تا این رفیقش یکم پولدارتر شد یک کارش میشه، رفیقش یک کمی اوضاع احوالش بهتر شد یک کارش میشه، ناراحت میشه، حسادتش میگیره. حالا تو امور مالی، تو امور اجتماعی یکم رفیق جلوتر افتاد، یکم چنین شد، یکم چنان شد، نوعا این حسد خیلی کم کسانی هستن که راحت راحت باشن از این. اما اگه کسی میخواد بدون این که چیزی داشته باشه بی نیاز باشه و قلبش هم از آتش حسد راحت باشه. من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین، و دوست داشته باشه دین فروش نشه، که خیلی بد دین فروشی، هرچی آدم بفروشه خیلی غصه نداره، بالاخره از آدم گرفته میشه. اونه که بفروشه خیلی قصه داره اینه که دینش آدم بفروشه، اون خیلی قصه داره. اگر میخواهد که دینش سالم بماند چیکار کنه؟ تضرع کند، از خداوند متعال بخواد که عقلش عقل درستی بشه، عقل کاملی بشه. اگر عقلش عقل کاملی شد، فلیتضرع الی الله عز و جل فی مسئلته، در سؤالی که از خدا داره کمال عقل بخواد. همین که متاسفانه ما گاهی خودم متوجه میشم بعد که دعا میکنیم، مگر بحث عقل کرده باشیم قبلا، بعد تو دعامون بگیم که خدای عقلمونم مثلا زیاد کن، ولی از چیزی که نمیخوایم از خدا من بودن عقل دیگه. این دعایی که معمولا میکنیم برای من برای صحبتو چی؟ از عقل خبری نیست که خدا عقل من، مثل که هر کسی فکر میکنه عقلش از همه بیشتره، همه کامل داره، اینجور هم نیست. دعاش این باشه از خدا بخواد جدی که عقلش کامل باشه. عقلش اگر کامل شد چیکار میکنه؟ اون وقت با اون مقداری که لازمش هست به همون کفایت میکنه، به همون قناعت میکنه. وقتی به اون مقدار قناعت کرد، به اون مقدار که حالا پیش آمد عرض کردم زن بچهش از دیگران اولا، یه توسعی بده، اما اگر چنون چه نداره دیگه قناعت کرده. وقتی قناعت کرد چی میشه؟ وقتی قناعت کرد بعد روحش آرام میگیره. فلیتضرع فی مسئلته بأن یکمل عقله، فمن کمل عقله قنع بما یکفی. تا عقل کامل نشده باشه به قناعت تن نمیده، هر چی میبینه دلش میخواد. تو هر مغازه رفته جدید لوکس تازه آمده دلش میخواد، چیزی هم نداره میگه حالا هر کارش بشه بکنیم بالاخره میگیریم، یه کاری میشه بالاخره، و هر چی چشمش میفته مثل یه بچه، بچه عقل هم هر چی چشمش میفته میخواد. سر یک سفره یک بچه که نشسته باشه دلش میخواد کل این سفره، یک لقمه سیرش میکنه، اون میخواد از همه چیز. اما اگه عقل کامل شد میبینه که نخیر، چرا؟ چرا اینجور باشه؟ ضرر میکنه. فمن کمل عقله قنع به ما یکفی. اون وقتی قناعت کرد به ما یکفی کار ردیف میشه. چطور میشه؟ وقتی قناعت کرد میبیند که زمینه تملق با یک تملق به پولایی میرسه، اما میبیند این تملقه، این تشکر نیست، تملقه، میشه کنار میزنه، گرفتار تملق نمیشه. ببیند که باید تو کسب و کارش زمینه پیش آمده یک قش داشته باشه خیلی توش سود ببره. اما وقتی که زندگی رو حل کرده با قناعت، این راحت بتونه از قش زدن بگذره. اما وقتی زندگی رو پهن کرده انسان، دو بدین دست و دو بدون چنگال، همینطور هرچی دلش میخواسته هی ردیف کردم و نمیرسیدم، بعد نتیجتاً بعد دیگه چی میشه؟ هر چی پیش بیاد پیش بیاد دیگه، مثلا این نیست، باید بول بره باید حلش کنه دیگه، میشه کار مشکل. اون وقت برای زندگی دینشو میفروشه، یعنی دروغ پیش بیاد میگه، تهمت پیش بیاد میزنه، دیگه موارد مختلف میشه، تملق پیش بیاد میکنه، خیانت و همچنین و و و، مسئله نیست. اما اگر چنونچه مشکل زندگی را با قناعت حل کرد، به فضل پروردگار تو این فکران بود، اون وقت است که روحیه پیدا میکنه که روح میشه غنی، هر وقت به خلاف برخورد میکنه راحت خیشتندار میشه، ولی راحت، به الا کار مشکل میشه. یه معروفه که آقا از امیر علیه السلام از قصابی رد میشدن، جناب قصاب گفت آقا این گوشت ما خیلی خوبه، امروز کشتار ما مثلا خیلی چه نموده شما حضرت احمد خب مثلا بسیار گفت خب ببینید فهمیدم فعلا پولش نیست این دیگه تعبیر منه خب آه شما اید دیگه خب پولش نیست بعد میدین دیگه فهمیدم فعلا به تعبیر من فعلا یه تعبیر است که خوششم نیمه دادم دیگه خلاصه فعلا من از خودم قرض بکنم وضعیت خودم قرض کنم بهتره تا اینکه از شما قرض کنم قد شدن است اون وقت است که این درس است دیگه آقا که از این حرفا نسبت به حضرت حرف زیادی است ولی اگر انسان این توفیق پیدا کنه خیلی است نقض کردن تو کتب که عثمان دو نفر رو فرستاد جناب ابوذر رو یه پول نسبتا زیاد و گفتش که بهش بدیم اما نمیشه ابوذر رو پولار دادن ابوذر گفت چیه گفت یه تقسیم است دیگه گفت این یه تقسیم بریم بقیه مسلمان هم بوده یا نه گفتن نه این فقط برای توه گفت ما همچی پول نمیخواد این از بیت المال است و برای همه یک تقسیمی است و ما هم یکی ابدا داره اما اینکه من به خصوص اینجور اینقدر پول نیازی ندارم گفتم بهش که این از پول شخصی خودش داده گفت از پول شخصی من از بیت المال است گفت باشه از پول شخصی هم باشه و من در یه مورد اینجور زنم میاد که اون غلام گفت که جناب ابوذر بگیر به من خیلی لطف کردی گفت چطور گفت اگه بگیری مرا آزاد میکنه یه همچی قول من داده که اگه تونستی پول به ابوذر بدی آزادی گفت بله منتها من خودم میشم برده حاضر نیستم بشم برده تو بشی آزاد و ما بشم برده مناسب نیستم گفت خب چیزی هم که در بساطه نیست گفت اگه تو قرصنون اینجا هست تا اینام هست و توکل خدا و غنی شدم من غنایی بس عظیم به ولایت علی ابن ابی طالب از رشته های توسل که گفتیم از راهاش اینه که انسان پناهنده شود به خدا و ائمه علیهم السلام و متوسل به این بزرگواران از رشته های توسل یکیش همین عرض ادب هایی است که حساب شده باشه یعنی همین روزه ها و گریه ها و مجالسی که بیانات معصومین علیهم السلام اوناش که خیلی معلوم خود این خود روزه هم خودش موضوعیت داره اصلا در جهت اینکه خدا لطف کنه دستگیری کنه خدا عنایت کنه دستگیری کنه که دیگه همه چیز یک آسیب و آفتی داره کار خیر هم همینطوره دیگه که انشاءالله خدا هممونه کمک کنه از آفات کارهای خیر به دور باشیم یه قسمت آفات کارهای خیر تو خودمونه بحث عجب و به امثال زالک اونا نباشه یه قسمت هم زواهر کارهاست که افراطی تفریطی نباشه این توسلاتی که جمع اجور هست اشعار اشعار متناسب اشعار اشعار مفید اشعار رعایت شأن معصومین علیهم السلام درش شده منطبق بر مسائل دینیست اینا توسلاتی که با این ضوابط هست این توسلات قیمت براش نمیشه قائل شد و زمینه رحمت پروردگار است فراوان خدا لطف میکنه دستگیری میکنه خداوند متعال اون وقت همشون دیگه همه معصومین علیهم السلام در خصوص آقای امام حسین علیه السلام که دیگه همه شنیدید این وسیله نجات میشه من یادم میاد یک شب شنبه بود که بود این حدیث خوندم یکم با تفصیل بیشتر که الان اشاره میکنم خوندم بعدش تعداد زنگ زدن که اون حدیث ما رو کربلایی کرد و تصمیم گرفتیم بریم کربلا و ناراحت هم شدیم که مثلا این تصمیم نگرفته بودیم. و اون حدیث اینه در کامل و زیاره هست که معلوم میشه که این توسلات و زیارت ها اینا چقدر نقش داره. آقا حضرت صادق علیه السلام حاصلش اینه میفرمایند که وقتی که در حدیث اینجوریست که وقتی که حضرت دعا میکردن برای زائرین کربلا، خدا یا اینهایی که تو این راهی کن زحمت دیدن چنین چنان بهشون لطف کن، خدا اینها را به امانت به تو می سپرم تا دم حوض کوثر سیراب شده از تو می گیرم. وقت امانت دهنده حضرت صادق، امانت گیرنده خدا، در این بین نتیجهش باید حفظ بشه تا دم حوض کوثر رو چین بشه. وقت بعد تو امتحان ها و مسائل مختلف هی موفق میشه. وقت راجعه با آقای امام حسین که دیگه مطلب همشون همینه، ولی گاهی رضب به حضرت خب صحبت بیشتری شده. حیفم میاد این کلمه رو عرض نکنم که باز در همین کتاب شریف کامل و زیاره هست که یک کسی از حضرت صادق علیه السلام میگه عزیزانی هم که زیادی تکرار از من شنیده اینا رو عفو میکنن، ولی عزیز که دل خود اونا رو روشن میکنه و حالت توجه بیشتری انشاءالله برای همون خواهد بود که به حضرت عرض میکنه که آقا امام حسین علیه السلام که دفن شدن بدن شریفشون همون جاست یا خیر، رو حضرت به نظر من جوری جواب میدن که خیلی سریع جواب نمیدن. بعد میفرمان که ایشان در کنار پیامبر گرامی در عرش چنین و چنان. بعد میفرمان که آقا توجه دارن به زائرینشون و به گریه کنندگان بر خودشون. اون وقت آقا امام حسین علیه السلام به زائر و به گریه کننده بر خودشون که توجه دارن عرض میکنن به پدر بزرگوارشون و به مادر عزیزشون حضرت زهرا علیه السلام و خودشون هم یک کاری میکنن که پدرم مادرم برای این دوست ما شما استغفار کنید، شما استغفار. و خود حضرت استغفار میکنن. وقت آقا امام حسین برای آدم استغفار کنن چیزی تش نیمونه کنن، ایشان به خدا عرض کنن که خدا یا تو ببخش تو عفو کن دوباره چیز نمونه نکه خیلی من. و حالا امروز روز آخر محفلمونه، یا حالا از اول ماه که عزیزان خیلیشون بودن، اسم خیلی از ائمه‌ای که معمولاً در مجالس برده می‌شده برده شده به یک صورتی و نام حضرت زهرا سلام الله علیها هم، ولی فقط به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض ادب می‌کنم. اگر تو مجلسی باشه که بیبی تشریف داشته باشن همه این عزیزان و بزرگواران و فرزندانشون باشن، قرار باشه کسی از مجلس برن بیرون، این حرفایی که بین هممون طبق معمول هست متعارف هست، اون وقت حضرت از دوست عزیزان و فرد مشخصه که بیوی جلو میرن بعد بقیه معصوم، یعنی برای همه شون عزیزم، چرا شون عزیز خلقت هم عزیز هستی هستن. حالا سلامی خدمت شون عرض بکنیم و به یاد اون وقتی که بیوی پس از اون جریانهای بسیار دشوار دیگه بیماری و بستر شهادت بستر شهادت دیگه کم به کمم رمق رفته، ضعف مفرد شده، قرار معجزه هم نیست. من معمولا یه اشاره به این جهت میکنم تو ذهن کسی اگه چیزی بیاد این جوابش باشه، همیشه نمیخوان معجزه بکنن. بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها و معصومین طبق مدارک روشن هر آن چه اراده کنند انجام میشه. ان الله اقدرنا على ما نريد، شخصیت اینه. منتها همیشه که قرار نیستش معجزه بکنن، که نه که زهر کار خودش میکنه، شمشیر کار خودش میکنه، تازیانه کار خودش میکنه، اوزاوار کار خودش میکنه، در دیوار کار خودش، اینا هر چیزی کار خودش میکنه. انجام میشه. تو این بستر شهادت که خوابیدن دیگه رمقی براشون نبود. السلام علی سیدت الجلیل ذات الاحزان الطویل فی المدت القلیل المجهولت قدرا و المخفیت. شما همین که یاد میکنید که عجب بی بی 18 سال و چند ماه زندگی کردن. مرحوم کلینی اینجا نوشتن، اونو که زیاد نوشتن 20 و چند سال، ولی مرحوم ثقت الاسلام کلینی 18 سال و چند ماه نوشتن. خب چی شده که 18 سال و چند ماه در اساس خلقت هم بی 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 نظیر هم بی نظیر. که من دیگه در ارتباط با وضع جسمی و خلقت ظاهریشون هیچ وقت حرفی نزدم، حتی این کلمه رو حالا دارم میگم. وقتی هم سلام به بی بی دادم، السلام علی سید الجلیله جمیلش رو من معمولا نگفتم، نخواستم صحبت از ظاهر بی بی و وضعیت ظاهر پیش بیاد. هیچ مشکلی از نظر جسمی نداشتن. چی شده که 18 سال و چند ماه؟